در مورد سوره مبارکه صاد ما یک صحبتی جلسه گذشته کردیم، یه رونمایی اولیه انجام دادیم که این سوره مبارکه چه ها میگوید. اگه بخوام یه مرور خیلی کوتاهی بکنم که فضای کلی سوره دست همه دوستان بیاد یاداوری بشه، اونایی هم که احیانا اون جلسه نبودن بشنون، توضیح ساده یک خطیش همون آیه اول سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم، صاد و القرآن ذکر. صاد رو که از حروف مقطع است در روایات تقریبا این خیلی پرتکراره که تو روایت فرمودن صاد نام چشمه است در تحت عرش الهی که وقتی پیامبر گرامی اسلام میخواستن به معراج برن در این چشمه وضو گرفتن و این چشمه است که ملائکه مقرب خدا هر روز در اون خودشون رو غسل میدن. خب از اینجا معلوم میشه مادی نیست دیگه، چون معراج بالاخره یک اتفاقی بوده که شروع مادی داشته، امتدادش معنوی بوده، ملائکه موجودات مادی به این معنی نیستن. پس این چشمه یه بار معنوی داره، یک بار شناختی داره، یه بار معرفتی داره این چشمه. و خب از اینجا معلوم میشه که به برکت قرآن همه ما از اون چشمه در واقع میتونیم بهرمند بشیم. و اصلا صاد و القرآن ذکر نشون میده که امکان دستیابی به اون چشمه بی‌نظیر و فوق‌العاده در ذیل عرش رو برای ما فراهم کرده. و قسمت جالب ماجرا اینه که با همین قرآنی که دست من و شماست این اتفاق افتاده. اینی که هی تأکید میکنم ببین قرآن رو داره میگه، ما خیلی وقتا نسبت به خود قرآن غفلت داریم، بعد به تبع هر چیزی که به قرآن مرتبطه اهمیتش از دست میده دیگه یا کم اهمیت میشه. ببینید قرآن کتابی است که یه سرش متصل به عرش رحمان است. یعنی اگر کسی میخواد با عالم ملائکه مرتبط بشه، میخواد نظام ربوبی در زندگیش جاری بشه، میخواد ملکوت در زندگیش جریان پیدا بکنه، این کتاب از اون ملکوت آمده است. نگاه نکنید رو زمین پیش من شماست، دوچار حجاب معانست نشیم. ما چند بارم در مورد این مورد، ما دوچار حجاب معانستیم، چون باهاش معنوسیم، چون شب و روز پیشمونه، فکر نمی کنیم از یه جا دیگه اومده، فکر می کنیم مثل خود ماست دیگه، مثل همون حجابی که نسبت به انبیای الهی وجود داشت. چون صبح به صبح بلند میشدن پیامبر خدا رو میدیدن، پیامبر مثل اینا تو کوچه راه میرفت، مثل اینا غذا میخورد، مثل اینا زندگی میکرد، نوعا آدم ها دوچار حجاب معانست بودن، فکر نمیکردن ممکنه پیامبر چیز خاصی باشه، یه بشریه مثل ما دیگه. نمیتونستن متوجه بشن که این بشر کنار شما ممکنه یوها الی باشه، بشر هم مثل کم یوها الی، بعد اون یوها الی کلن اون رو زیر و رو بکنه. ما اینطوریم. ما مثلا اگه یه چیزی رو عادت داشته باشیم دائم پیشمون باشه، مثل همین در واقع چایی که الان دست منه، انتظار نداریم خیلی چیز عجیب غریب و شگفت انگیزی باشه. بابا ولکو همینو میگی؟ بابا من صد فکر نمی کنم. بهم بگن حجاب معانست، این همون حجابیه که نوعا تو روایت هم فرمودن قاطبه مردم بهتره که در کنار مشاهد مشرفه مثلا حرم اهل بیت سکنا نگزینند. روایت داریم دیگه، این یه کراهتی براش قائل شدن. چرا؟ چون وقتی سکنا میگزینی، هر روز بلند میشی در خونت رو وا میکنی، حرم رو میبینی، بعد از یه مدت دچار حجاب معانست میشی دیگه. هر روز میبینی، هر روز میبینی، خب دیگه این دیگه چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست، ما که هر روز میبینیم. قرآن به نحو اولا ما دچار حجاب معانستیم در قبالش، چون یه کتابیه که تو هر خونه‌ای پیدا میشه، لب تاخچه هست، معمولاً سر سفره و موقع رفتن مسافر و اینا ما نوعاً باش چیزی نمیدونم عیدی رو لاش میذاریم، بعد باز میکنیم بچه‌ها عیدی رو لاش برمی‌دارن، خیلی فکر میکنیم دیگه این دیگه با خودمونه، مثل خودمونه، یه کتابه دیگه. درسته یه کتاب، البته فرق میکنه با کتابای دیگه، باور نمیکنیم فرق میکنه با کتابای دیگه. یک کتابیه که البته بله البته قابل مقایسه نیست با کتابای دیگه، ولی مثلا خیلی وقتا پیش میاد که تفسیر مثلا المیزان حضرت علامه طباطبایی رو اهتمام داریم بخونیم، خود قرآن رو اهتماممون کمه بخوندنش. استدلالمون هم اینه که خب ما تفسیر المیزان رو میخونیم قرآن رو میفهمیم، خود قرآن رو میخونیم ممکنه خیلی نمیفهمیم. برای همین به خواندن کتاب‌های تفسیر و کتاب‌های علما بعضن بیشتر تمایل نشون میدیم تا خواندن قرآن. استدلالمون اینه که آقا ما حرف علما رو میخونیم میفهمیم، قرآن آدم همینجوری میخونه انقدر متوجه نمیشه. من مراجعه میکنم به علما که قرآن رو بفهمم. منم البته تمجید میکنم همچین روحیه ای رو، درستم هست آدم میره محضر علما قرآن بفهمه، ولی هیچ چیزی قابل مقایسه با قرآن نیست. این کلام خداست. حتی روایات اهل بیت با قرآن قابل مقایسه نیست، ادعیه اهل بیت با قرآن قابل مقایسه نیست. دیگه از این بالاتر که دیگه نداریم که دیگه. حالا اینا که دیگه کتاب علما که اونا با قرآن قابل مقایسه نیست. این ماجرایی که تعریف میکنن برای مرحوم کربلایی کاظم ساروقی که میگن افاضه‌ای شد به ایشون، کلام قرآن رو نورانی میدید. یه مرد پیرمرد ساده‌ای بود توی ساروق حوالی همین عراق، یه تفضلی شد بهش به دلیل یه کاری هم که کرده بود. کارش هم این بود که یه چیزی داشت، یه فرماندهی داشت تو فضای نظامی طور و اینا بود، یه بی احترامی کرده بود به اهل بیت و ذوات مقدسه. ایشون پشت حضرات در اومده بود، به جون خریده بود هر اتفاقی سرش بیفته. این کاری که کرده بود یه افاضه‌ای به این بنده خدا شده بود. ایشون سواد نداشت، نمیتونست بخونه، ولی به خاطر افاضه‌ای که بهش شده بود کل قرآن رو حفظ شد. یعنی شب خوابید صبح بلند شد کل قرآن رو حفظ شد. با این نکته ویژه که آیات قرآن رو وقتی میدید نورانی میدید، آیات قرآن رو وقتی میدید نورانی میدید. حالا اینقدر شد که آیت الله مشکینی و آیت الله مرعشی و اینا اومدن سراغش و بردنش و یه دور قرآن رو مقابله کردن با ایشونو، یا داستانهایی داشت و شهید نواب ایشونو برمیداش میبرد این بر اون ور و به عنوان معجزه قرآن و اینها. جالب اینجا بود که مفاتیح رو میذاشتن جلوش، دعا رو میذاشتن جلوش، نگاه میکرد میگفت این قرآن نیست. یا اگر توی دعا حضرات از عبارت قرآن استفاده کرده بودن اونو نورانی میدید، میگفت این تیکه قرآن، بقیهش خود نمیتونست از روش بخونه ها، یعنی هنوزم توان خواندن و نوشتن نداشت، ولی وقتی جلوش میذاشتن، دعا جلوش میذاشتن، اون قسمتی که اقتباس شده بود از آیه قرآن اونو نورانی میدید، بقیه رو نورانی نمیدید. میگفت اینش قرآن، بقیهش نیست. هیچ چیزی با قرآن قابل مقایسه نیست، حتی کلام معصوم، حتی ادعیه. حالا ما خیلی ارادت داریم به ادعیه، دوستانی که تو جلسات ما بودن میدونن ما چقدر به ادعیه ارادت داریم، ولی قرآن یه چیز دیگه است. قرآن از خود ذات ربوبی داره میاد، قرآن فعل خداست، این مستقیما فعل کلام دیگه، کلام فعله، مستقیما فعل خداست. یعنی شما وقتی بهش دست میزنی، ما بعضی وقتا آلودگی ها و غفلت ها گرفتتمون متوجه نمیشیم، ولی دست که بهش میذاریم شما رو متصل میکنه به عرش. این فیلم ها هست که بعضا توی فضای مجازی پخش میکنن، این چالشه که قرآن رو میذارن، بعد نم دیدین کتاب معمولی میذارن، بعد مثلا غذا برای گربه میذارن، از رو همه کتاب ها رد میشه، قرآن رو که میذارن رو قرآن رد نمیشه. او خیلی هم یه مدت پیش هم چیز شده بود به چی میگن این چالش ها که همگانی میشه، میگن چی نه فیلم وایرال شدن رو نمیگم، اینا را که بلد نیستم، ولی این که همه این کار رو میکردن، فیلم میگرفتن میذاشتن، نه که یه فیلم بود، تبدیل شده بود به یه چالشی که هی هر کسی با گربه خودش این کار رو میکرد فیلمش رو میذاشت تو اندونزی و مالزی و تو مخصوص این کشورهای در واقع مسلمان در واقع شرق آسیا، خیلی هی با در مرکز آسیا خیلی این هر کسی با گربه خودش این امتحان میکرد فیلمش رو میگرفت میذاشت. نزدیک به مثلا به فیلم 100 تا گربه هست، تو اینترنت بگردین تا 100 تا گربه فیلمش هست، یعنی یه دونه دو تا سه تا نیست، تا 100 تا. یعنی اینجوریه که حتی موجودات دیگه هم تمایزی رو درش متوجه میشن به اندازه فهم خودش. خیلی فرق میکنه ها، این به عرش متصله ها، این کتاب به عرش متصله، این دست روش میذارین. خدا رحمت کنه حضرت آقای حسن زاده آملی رو، ایشون خیلی اعتقاد داشتن به ختم لمسی، گفتم فقط لمس، صفحات لمس کن و برو. حتی توصیه داشتن انگشت سبابه رو بگیری آیات رو لمس کنی بری جلو، بهش گفتن ختم لمسی، لمس کردن، این به عرش متصل میکنه. حالا شما فکر کنید لمس کردنش اینطوریه، خوندنش اونطوریه، دیدنش اونطوریه، دیگه تدبر بکنه توش آدم چه اتفاقی میخواد بیفته. اول باید قرآن واقعا متمایز بشه واسه آدم، این خیلی نکته مهمیه. حالا همه حرف این سوره اینه که اون چشمه‌ای که از عرش میرزه میاد پایین میخواین بهش متصل بشین، بسم الله قرآن، کاری نداره که، شما رو مستقیم به عرش متصل میکن. عرش، ملکوت، نظام ملائکه، ربوبیت، منبع رزق، وعده های الهی. ما قرآن برامون قرآن نیست. این شاید مهمترین اتفاقی که باید تو شبای قدر بیفته و آدم از خدا بخواد این که قرآن قرآن بشه. اینم گفتم به عنوان مقدمه دوم. خواهم برسم به اون سوالایی که مطرح کردیم جلسه قبل و چالش ایجاد شد و اینا، و یه صلوات بفرستیم.